بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا میشه یک قاعده تو فقه درست کنیم و بگیم تصرف حاکم شرع در هر جایی که تصرف حاکم لازمه در هر جایی منوط به مصلحته، مشروط به مصلحته. حاکم هم اعم از قاضی. حالا تو پرانتز یه نکته رو عرض میکنم چون این به درد این بحث میخوره. اون عنوان بحث رو که میگیم حاکم، قبلا گفتم هم ولی فقیه را اراده کرده ایم، هم مثلا شهردار و فرماندار و رئیس اداره، همه اینا رو میگیم حاکم. این شبیه اینه که ببینید تو فقه قاضی را میگویند اونی که فصل خصومت میکنه، یعنی اونی که حکم میده که حق با کیه با کی نیست. قاضی را میگن اونی که فصل خصومت میکند. الان دادستان، دادیار، بازپرس، اینجور چیزا تو دادگاه هست، همه جای دنیا وجود داره. و این دادستان ها یا دادیارا اینو خودشون حکم میدن به اینکه فلانی را دستگیر کنید یا بازجویی کنید، فصل خصومت نمی کنند. اسمشون هم قاضی نیست ولی حکم صادر می کنند. همین معمولا حکم دستگیری مال دادستانه دیگه، معمولا اینجوریه. خب اگر که ما بگیم قاضی یعنی اونی که فصل خصومت میکنه، اینا که قاضی نیستند، دادستان ها، دادیار ها، پس اینا به چه دلیل مردم رو دستگیر میکنند یا بازجویی میکنند، زندان میاندازند؟ من تصورم اینه که تو اصطلاح ما عجم و اینطوری شده، یعنی ما ایرانی ها مثلا دادستان رو بهش قاضی نمیگیم. قاضی یعنی کی؟ فقط اونی که فصل خصومت میکنه. مثلا فرض کنیم ما رئیس دادگستری هم بهش قاضی نمیگیم، رئیس قوه قضاییه را بهش نمیگیم قاضی، فقط قاضی یه آدم های خاصی هست. ولی این فقط تو اصطلاح ما عجم هست. درستش اینه که دادستان خودش یه نوع قاضیه، دادیار قاضیه، بازپرس قاضیه، بازجو قاضیه. اگر کسی اینو بپذیره که تو اصطلاح عربی به اینا قاضی گفته می شود، این مشکل حل میشه و الا خیر. اینا برای عرض کردم که الان تو این مثال کلمه قاضی رو چجور تعمیم میدیم به دادستان. تو بحث خودمونم کلمه حاکم تعمیم داده میشه به رئیس اداره. بله بله، آقا میفرماد که خب وقت تو مثل خانوما، خب خانم که نباید قاضی بشه، از طرفی خانم بازجو که میشه، دادیار و بازپرس که میشه. اون جوابش اینه که قرآن فرموده او من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. این معنیش اینه که زن اون فصل خصومت نمی کنه، چون هوه فلخصام غیر و مبین، یعنی برندگی دعوا رو نداره. اما توی دادیار یا دادستان اونجا که بحث فصل خصومت نیست، بلزا زن میتونه دادیار بازپرس بشود، قاضی فصل خصومت نمیتونه بشه. دلیلش همین آیه شریفه ها. خیلی خوب، حالا این پرانتز بسته، میخواییم ببینیم که حاکم به این معنای عام خودش شامل هر کسی که رئیس یه جاییه، آیا حاکم تصرفاتش مشروط به مصلحت هست یا هر تصرفی دلش خواست میتونه انجام بده؟ بله، اینو قاضی نیست به اون معنای فصل خصومت. بلا همین رئیس قوه قضاییه توی شورای امنیت عضوه، به شورای امنیتی که دستور میده فلانی رو بازداشت بکنید خونشو یا نه، اینو همونه دیگه. خب یه چند تو ببشم نه به امانی که اونجا دیگه حکم داره صادر میکنه. به هر حال یه چند تو آیه شریفه قرآن خوندیم و همینطور یک روایت. این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله. این که الان اخلفنی فی قومی و اصله، یعنی اون که جانشین موسی علیه السلامه که حتی پیغمبرم هست، تصرفاتش مشروط است به این که اصله رعایت مصلحت کرده باشه. یعنی حتی مثل پیغمبر تصرفش رو بگیم مشروط به مصلحت ها. شاهدش هم این که وقتی که موسی علیه السلام رفت به کوه طور و بعد که اومد، اینایی که گوساله پرست شده بودن، موسی علیه السلام بهش گفت که چرا نهیشون نکردی از گوساله پرستی؟ قال انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. چرا نگفتی گوساله نپرستند؟ ترسیدم دو دستگی بشه، ترسیدم تفرقه بشه. یعنی این که تفرقه نشود همون مصلحت دیگه، به خاطر رعایت مصلحت اون کار رو نکردم. حال میرسم همین امروز خواهیم. پس از اینجور آیات شریفه خیلی میشه تو قرآن پیدا کردن که یعنی تصرفات حتی پیغمبر منوط به مصلحت. روایت هم دیروز، حالا یک روایت خوندیم، روایت دیگه هم زیاده که حالا بعد کلمات امیرالمومنین علیه السلام، به هر حال حضرت علی اصلا پرچم داره اینه که بگه رعایت عدالت و رعایت مصلحت. حالا اونا رو بعد خواهیم خود. روایتی که دیروز خوندیم این بود کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. گفتم گرچه به همین عبارت تو روایت شیعه نیست، تو روایت اهل سنت، ولی روایاتی داریم که کلمه راع را معنا کرده. حالا دیروز من کلمه راع را بر اساس کتاب ابن حجر معنا کردم، گفتم مثلا عسقلانی چجوری میگه. تو روایات شیعه اینجور عبارت اومده که میفرماید که مثلا تو وسایل شیعه جلد 8 صفحه 420 میفرماید که لا رائیه لها یورشدوها الى مرعاها، لا رائیه لها یورشدوها الى مرعاها. معنی این عبارت حدیث اینها، رائی کارش چیه؟ ارشاد به این که مصلحت اون رعیت در چیست. یعنی اصلا کلمه رایی تو خود کلمه رعایت مصلحت خابیده. مثلا خود مثلا میگیم چوپان، چوپان چه کار است؟ چوپان کارش اینه که برای گوسفند رو گرگ نخوره، این گوسفند رو توی صحرا جایی ببره که مرتعی باشد و اینا غذاشون رو بخورند. کارش اینه که دوز اینها رو نبره، یعنی رعایت مصلحت دیگه. اصلا تو خود کلمه رایی رعایت مصلحت نهفته است. پس ننوشتم، یادم نیست، همین نوشتم جلد 8 صفحه 420. حالا میرسیم. حالا خب، پس کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، منش اینه که همه مردم در هر چیزی که ملک شخصی خودشون نیست، اموال افراد دیگه یا اموال عمومی تو دستشونه، باید رعایت مصلحت بکنند. کسی که مال یه دوستش تو دستشه، بخواد برای یه نون بخره برای رفیقش، اگه میخواد با پول او برای اون نون بخره، با یه رعایت مصلحت بکنه. یعنی شما میشین معید. خب اما حالا این مصلحتی که تو این کلمه رایی نهفته، این مصلحت یعنی چی؟ فعلا مصلحت تو این حدیث رو میخوام بگم، نه مصلحت تو اصل قاعده. یه وقت میگیم که اون که تصرف حاکم منوط به مصلحت، این مصلحت یعنی چی؟ یه وقت میگیم که نه، تو این حدیث که میگوید حاکم راییه، این رایی، این مصلحت یعنی چی؟ یک مصلحت مصلحت شخصیه، یک مصلحت مصلحت عمومیه. توی قانون اساسی کشور دقیقا نمیدونم، ولی شاید 5 بار کلمه مصلحت نظام، مصلحت حکومت، مصلحت عمومی، منافع عمومی، اینجور کلمات تو قانون اساسی به کار رفته. تعریف مصلحت عمومی اینه که حالا میخوام عرض کنم، بعدم مصادیقش رو عرض خواهم کردم. یک کلماتی هست که اینا جزء اعتباراتند و توی کفای 8 بار آقای آخوند فرمود که اینجور کلماتو نمیشه تعریف جامع و مانع ذکر کرد. مثلا کلماتی از این قبیل کرز میکنم، تهاجم فرهنگی، یه تعریف دقیقی نمیشه برش ذکر کرد، یا کلمه شکنجه. همه میتونیم شکنجه چیه ها، اما اگر کسی بگه شکنجه رو تعریف کنید، هیچ کسی نمیتونه شکنجه رو تعریف کنه. اینقدر کتاب شرقی ها و غربی ها تو همه جای دنیا این مبتلا به دیگه، همه جای دنیا سازمان ملل هم این بحث داره که شکنجه یعنی چی. تو دیوان لا هم کتابم نوشته شکنجه قابل تعریف نیست. هر کسی هم میدونه شکنجه چیه ها. تو بحثای حقوق بشر هم همه میگن شکنجه ممنوعه، ولی بگید شکنجه یعنی چی دیگه خیلی معلوم نیست، یعنی نمیشه یه تعریف برش ذکر کرد. یکی از این کلماتی که قابل تعریف نیست مصلحت عمومی یا مصلحت حکومت. علتشم اینه که اینها جنس و فصل ندارند، اعتباراتند. چیزی هم که جنس و فصل نداشت قابل تعریف نیست. پس نمیتونیم یه تعریف مشخصی برای این کلمه مصلحت عمومی ذکر بکنیم. قهرن حالی که این کلمه قابل تعریف نیست، باید مصادیقش رو بگیم و یه چیزایی رو همه قبول دارن که مصداق مصلحت عمومی هست، یه چیزایی هم نه. اونم همین مشکل داره. بله بله، زا اونم تعریفش و تعریف دقیق نیست دیگه. نه اصلا نمیشه، یعنی نه اینکه من بلد نیستم، نه اصلا قابل تعریف نیست. نه اینکه بگیم ما الان بلد نیستیم، یه 100 سال دیگه یا 1000 سال دیگه یکی میاد تعریف میکنه. نه، میدونیم که بعدم قابل تعریف نیست. شاید یه وقت کسی بیاد بگه مصلحت عمومی یعنی مجموعه مصلحت‌های افراد، یعنی مصلحت این آقا، مصلحت این آقا، مصلحت این آقا، اینا رو هم بگذاری میشه مصلحت عمومی. ولی این جوابش اینه که این میشه مصلحت افراد مختلف، نه مصلحت عمومی. توی بحثایی که مربوط به حکومته یا بحثایی که مربوط به اجتماعه، مجموعه افراد رو بهش نمیگن جامعه. جامعه یه چیزی غیر از مجموعه افراده. مصلحت افراد، ولو افرادم جمع باشه، دا مصلحت این، مصلحت اون، مصلحت اون، این یه چیزه. مصلحت عمومی یه چیز دیگه است. اون اختلاف شهید مطهری و آیت الله مصباح، دیگه فکرمونم لکل امتن اجل، امت اجل داره. این آیه شریفه که میفرمه لکل امتن اجل، این امت افراد را میگه یا اجل امت را میگه. تک تک آدم ها که یه روزی میمیرند، ولی این آیه میفرماد امت هم برای خودش اجل داره. امت اجل داره، یعنی همون جامعه دیگه. پس این تعریف که قابل پذیرفتن نیست که من بگم مصلحت عمومی یعنی مصلحت افراد. یا مثلا بعضی ها میگن که مصلحت عمومی یعنی مصلحت حکومت. هر چیزی که مصلحت حکومت میشه مصلحت عمومی. اینم جوابش اینه که خیلی مواقع هست که یه چیزی مصلحت حکومت هست ولی مصلحت افراد نیست. مصلحت حکومت اینه که حکومت باید زندان داشته باشه، ولی اون زندانی که میره تو زندان که مصلحتش این نیست که بره زندان. به هر حال اینا نمیشه اینا رو تعریف جامع و مانعیز کرد. و اما مصادیق مصلحت عمومی که مثلا حاکم شهر، متولی وقف، متولی حرم، متولی فلان، تصرفاتش در صورتی نافذ است که رعایت مصلحت عمومی بشه. فکر میکنم یکی از این عربایه چیزی نوشته، اون اومده گفته که مصلحت به معنی منفعت و مضرت، نفع و ضرر یا همو خیر و شر معنا کرده باشه. ولی این فقط تبدیل عبارته. خیر و شر عمومی یعنی چی؟ یا خیر و شر حکومت یعنی چی؟ اینو خیلی معلوم نیست. توی چرا اتفاقا همونو جامعه حساب می شود؟ حسنی مبارک بود رئیس جمهور مصر، یک کتابی داره خیلی قطور، بیش از 1000 صفحه، بر رحلی طول امن المجتمعی اسم کتابش. تو اونجا میگه که خود وقف یکی از مصالح عمومی است. وقف اصلا برای امنیت جامعه است. یه بابایی که فقیره ها، یا یه کسی که الان داره میره سر کار، این صندوق صدقات رو که سر خیابون میبینه دلش گرم میشه که اگر یه روزی منو از کار اخراجم کردن، این صندوق کمک من خواهد کرد. این خودش یه آرامشی ایجاد میکنه تو جامعه. خود وقت تو جامعه اینجا تأثیری داره. همشون نه، ولی غالبا همین شده دیگه. گفتم دیگه و ابن سینا تو کتاب تعلیقاتش که دیگه مهمترین کتاب تو، اونجا میگه انسان قابل تعریف نیست. اون که جنس پر همونم نادرسته، تو همون اشتباه است. اینی که همین چند روز پیش سر درسم گفتم که این تعریف هر جور معنا کنید اشتباه درست نیست. خود چرا درست نیست؟ چیزی میفهمید که تعریف نشو. تعریف باید جامع و مانع باشه، نه که چیزی بفهمید. چیز بفهمید که از لغتم چیز میفهمید. تعطیل عقول نمیشه. همین که من بفهمم که نمیفهمم خیلی چیز فهمیدم. ابوبکر یه حدیثی داره، ببخشید. ابوبکر میگه که عدم المعرفت معرفتون. این کلام ابوبکره. جوابش اینه که نه، نفهمیدن که نفهمیدنه، نفهمیدن که فهمیدن نیست. این معلومه ابوبکر یه جمله از حضرت علی علیه السلام شنیده، درستم نفهمیده، قاطی کرده. علل قاعده حضرت علی علیه السلام اینجوری فرموده بوده: ادراک عجز عن المعرفته معرفتون، نفهمیدن که نفهمیدنه، که فهمیدن نیست، اما آدم بفهمد که نمیفهمد خیلی چیز فهمیده. به حضرت علی اینو فرموده بوده، ابوبکر قاطی کرده. بفهمد که نمیفهمد یه چیز فهمیده یا نفهمیده. همین هم که قرآن میفرمه و موتی تو من العلم الا قلیلا. در رو بگذاریم بله، همین آخر علم من به اینجا رسید که فهمیدم چیزی نفهمیدم، ولی فهمیدم که نفهمیدم. خب اما مصادیق مصلحت عمومی، گفتیم حالا که مصلحت قابل تعریف نیست، مصادیقش، مصادیق مصلحت عمومی ایناست. یکی امنیت، دوم صلاح مردم در صلاح مردم، در یکی بهداشت، بهداشت عمومی، یکی در تغذیه، یکی در صنعت، در کشاورزی، در آموزش و پرورش، در دفاع از تمامیت ارضی، اینجور چیزا رو میگن که مصالح عمومی. امنیت یه چیز داخلیه، دفاع چیز خارجیه. این نسبت امنیت نسبت به دشمن داخلیه، اون نسبت به دشمن خارجیه. همین آموزش و پرورش اینا. شاید هیچ کس نمیتونه بگه استقلال یعنی چی، در حالی که مثلا یه شعار اصلی انقلاب همین بوده دیگه، استقلال آزادی. استقلال از همین چیزایی که منفعت عمومی است، قابل تعریف هم نیست، اما مصادیقش رو میشه گفت چی چیه. مثلا لغو کاپیتولاسیون مصداقی از استقلال، وجود کاپیتولاسیون هم نفی استقلاله، یعنی مصداقش رو بلدیم اما استقلال رو نمیشه تعریف کرد. یا مثلا اولش گرس کردم امنیت، امنیت حالا تو قرآن مثلا یه چیزایی درباره امنیت هست. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این همو امنیت دیگه. اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. امر من الامن او الخوف، اینو الان یه جور امنیتیه که قرآن داره بیان میفرماید، که به این میگن، اسم اینو میگذارند امنیت سلبی. یعنی این امنیت معنیش اینه که یعنی دشمن نباشد، خطر نباشد، تهدید نباشد، این یه معنای امنیته. همین که مثلا انشاءالله کاری بکنیم جهنم نریم، این امنیته دیگه. خطر جهنم شامل حالمون انشاءالله نشود، این امنیته دیگه. ولی خب بلدی دارم، همینو میگم دیگه. مصادیق هم تعریف مشخص نداره، اما معلومه که حالا اجازه بدید. حالا این که گفتم این شد امنیت سلبی که تو قرآن این رو فرموده، یه امنیت، امنیت ایجابیه. این که دیگه مثلا تو قرآن نیست، حتی تو قانون ما هم وجود نداره، ولی اینم یه نوع امنیته. امنیت نه به معنی این که تهدید نباشد، بلکه امنیت به این معناها ما باید خیابون رو یه جوری اسفالت کنیم که فردا دوباره خراب نشه، اینم یه نوع امنیت. ما باید خونه رو، ساختمون رو یه جور بسازیم که الان نمیدونم، معمولا خیلی جا میگن یه خونه رو طوری میسازن که اقلن 1000 سال سر پا باشه، خراب نشود. 1000 سال یه خونه که ما میسازیم که 50 سال میمونه، این پس امنیت نداره. این رو میگن امنیت ایجابی. خب اما مصادیق امنیت رو من میدونم چیه. تروریسم قابل تعریف نیست، اما مصداقشو که میدونم که کی رو میگن تروریست. یا ترور یعنی چی؟ پس یکی امنیت میشه جزء مصالح عمومی که اون حاکم یا رئیس مدرسه یا ولی فقیه، همه اینا باید رعایت این مصلحت عمومی را بکنند. یا مثلا عرض کردم یکیش فرض کنید آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه، مکتبها، تمام اینا جزء مصادیق مصلحت عمومیه. یعنی درسته که شاید تو این دانشگاه بسیاری از مردم نروند، ولی نفس بودنش مصلحت جامعه است. حوزه علمیه مصلحت جامعه است، چه اینکه مردم برند یا از این حوزه استفاده بکنند یا از حوزه استفاده نکنند، ولی این مصلحت جامعه است. فلان کتاب خطی که باید حفظ بشود، این مصلحت عمومیه. شاید نتونم تعریف مصلحت عمومی رو بگم، ولی همه اینا توی اون کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، تمام اینو داخل میشه و باید رعایت همه اینا بشود. حالا سرنوشت بشر و جامعه، به هر حال خلاصه این تعریف مصلحت عمومی. انشاءالله فردا یا جلسه بعدی این روایاتی رو میخونم که یکی از چیزایی که واجبه النصیحت لائمة المسلمین، تو اونجا این نصیحت هم خیرخواهی و خیراندیشی. خیلی بله، یه همون تشخیص مصلحت نظام هم همینه دیگه، تشخیص مصلحت. خیلی خوب، بس الله علیه.